سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران و هر کجای جهان هستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی و هر از چنگان نیمه ابری با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. این ایام، این روزها و این شبانه روزهای این ماه یادآور شبانه روزهای انقلابه. 44 سال بعد از انقلاب ایران به کجا رسید؟ حکومت ملایان، حکومت برآمده از انقلاب، چه ایرانی تحویل گرفت و چه ایرانی رو الان شاهدش هست؟ تفاوت‌های عمده میان انقلاب 57 و امروز در کجاست؟ جنبش، خیزش و انقلاب نسل جوان ایران. دلار یک تازه عرصه اقتصادی ایران است و ملایان همچنان به گیر و به بندهای خود رو ادامه میدهند. جشنواره فجر اونها، سینمایی و تئاتر اونها با کسادی روبرو شده. گروه تازه از بازیگران و فیلمسازان تحریم کردند. جشنواره فجر رو که جانشین جشنواره بین المللی سینمای تهران شده بود که آرام آرام داشت به یکی از معتبرترین جشنواره های سینمای جهان تبدیل می شود. و آنچه که در اروپا در ارتباط با حکومت ایران می گذرد، به نظر می رسد که حامی قدرتمند حکومت فقیه در اروپا، دولت آلمان، آرام آرام از حکومت جمهوری اسلامی فاصله می گیرد و در واشنگتن زیر دولت خواب‌آلود بایدن در ارتباط با ایران و مردم ایران چه اموری در جریان است. آنچه که در عرصه های دیگر منطقه در ارتباط با ایران و آینده ایران می گذرند. دو میهمان تفسیر خبر در استودیو مرکزی ایران فردا لندن، آقای علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عراق در انگلستان، و آنسوتر از استودیو مرکزی ایران فردا در اسکاتلند گلاسکو، آقای رضا تقی‌زاده کارشناس نفت و امور بین الملل. با شما عزیزان خواهیم بود پس از گذری به گوشه های از ایران. آقای نوریزاده در استودیو مرکزی ایران فردا خوش آمدید.
درود بر شما جناب چالنگی، به دکتر تقی‌زاده، بینندگان تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری.
و آقای تقی‌زاده با خوش آمد به شما و این پرسش که شما بعد 44 سال وقتی نگاه میکنید به اوضاع کنونی ایران، به ما چه خواهید گفت؟ نکات اصلی شما میشنوید.
ببخشید ضمن اینکه سلام میکنم به شما دکتر نوریزاده و بینندگان برنامه، لطف کنید بگید به 44 سال گذشته که نگاه میکنم چی میبینم؟
بله، یعنی مثلا بخواید الان که آقای دکتر رضا تقی‌زاده میخواد کارنامه 44 ساله رو به نسل های آینده گزارش کنید، سرتیتراش چه خواهد نوشت؟
داشتم یکی از این توییت ها رو آقای چارنگی چند ساعت پیش نگاه میکردم، که در ارتباط با بانوی جوان اسماعیل زاده بود که به دست این حکومت کشته شد. و یک کسی که در توییتر فعال هست این دختر جوان رو نسبت داده بود به جان لاک، که البته این قیاس یه مقدار قیاس ملفارق، مثل این است که ما بگیم یک کسی مثل آدم اسمیت پیشگام اقتصاد رقابتی و تجارت مبتنی بر آزادی و رقابت با توتی، که اگر به توتی هم بگید که عرضه و تقاضا به اندازه آقای اسمیت از اقتصاد درک میکنه. ولی این بانوی جوان که به دست عوامل حکومت در 16 سالگی جون خودش از دست داد و واقعا دلهای بسیاری رو جریه دار کرد، یک شعار معروفش این که شماها چی میخواهید این بود که رفاه رفاه رفاه. و تأکید بر این چی که او میگفت، و به هر حال جان لاک هدف زندگی رو، مسئولیت دولت رو رسوندن مردم به رفاه و امنیت میدونه، واقعا قبل از انقلاب برای اکثریت بزرگی از مردم فراهم بود. شاید 10% بودن، 15% بودن، 5% بودن، این رو من نمیدونم، ولی میدونم اکثریت احساس رضایت میکردن، اکثریت احساس آزادی میکردن، اکثریت نه اینکه آزاد بودن هرچی میخوان بگن، برای اینکه اون چیزهایی که میخواستن بگن باب طبع حکومت هم بود، اونچه که میخواستن انجام بدن قادر بودن، اگر میخواستن سفر بکنن پول داشتن که بتونن از آزادی سفر برخوردار باشن، دنیا رو ببینن، کتابی رو که میخوان بکنن، لباسی رو که میخوان ببوشن، موزیکی رو که دوست دارن گوش بکنن. و امروز هیچ کدام از اینها رو که ندارن سهل است، در فقر مطلق زندگی میکنن. و این خواسته این جوان واقعا نوجوان از دست رفته 16 ساله اون چیزی بود که خلاصه عملکرد حکومت ایران پیش از انقلاب بود. و حالا حکومت اسلامی اون چیزی که از مردم گرفته رفاه و رفاه و رفاهه.
خب آقای نوری‌زاده، من و شما و آقای تغییرزاده اون زمان جوانتر بودیم. زمان یه امر نسبیه،
خیلی هم جوان بودیم، خیلی جوان
و مشغول کارهای مختلف. در چند جا من و شما خب همکار بودیم، از جمله در رادیو، در تلویزیون، جای مختلف. برحال شما در همه حوادث و رویدادها بودین، همونطور که آقای تغییرزاده هم بود. شما چه خواهید بود؟ چه گزارشی دارید؟ سر عنوانش و عنوانهای گزارش ها رو همونطور که در اطلاعات یا جاهای دیگه
بینید. چالنگی نسل من و شما و دکتر تغییرزاده، ماها تقریبا در یه رده سنی، حالا با یه سال بالا پایین است، ما نسل خوشبختی بودیم. من واقعا وقتی از انگلیس برگشتم ایران همه درها به روم باز بود. یادم از زندیان جعفریان گفت برو یه سر به نیکخا بزن. رفتم، خب البته از قبل در رادیو تلویزیون بودم حتی موقع تحصیل. رفتم پیش مرحوم نیکخا، نشست با من یه خود حرف زد، بعد گفت جعفریان میگه عربی بلدی؟ گفتم بله. گفت برو مشغول شو. یعنی به همین چهار کلمه ساده. بعد روزنامه اطلاعات، بعد یعنی میخوام بگم همه درها به روی ما باز بود، درس بدیم، خدمات اجتماعی و جاهای دیگه. شبم که میشد دوره هم جمع میشدیم، حالا یه رو گروه ادب امروز داشتیم میمدیم بیرون، بعد یه رو نبود میرفتیم میخانه‌ای در بغل زایشگاه تهران یا خیاب چارلی یا یکی دوهای دیگه. خب گیلاسا بالا میرفت، یه خوده که سرا گرم میشد شاعر انقلابی شعر میخوند علیه شاه، علیه استبداد، دیکتاتوری. و دوباره این برنامه تکرار میشد فردا و پس فردا. من هیچ وقت یادم نمیره وقتی حساب میکردیم از نظر درآمد در بهترین موقعیت بودیم. همونطور که دکتر تقی‌زاده گفت، شما میمدی فرودگاه اون زمان که دانشجو بودیم 1200 تومن، حالا بعدن هم که بیشتر شد 2000 تومن، 1800 تومن. میمدی لندن، هر لحظه که ده 3 تا پرواز بود در روز، به دنیا سفر میکردیم، همه جا you are welcome. وقتی من با ماشین 3 دفعه رفتم ایران تورا دیدم چه نوع استقبالی میشد. شما همه اینا رو فدای یه رویه واهی کردید که با بودن خمینی اصلا معنا نداشت. یعنی شما یه طرف یک دولتی داشتی که حالا میگی مستبد بود از نظر سیاسی، اما تمام مزایای دولت خوب را هم داشت: پیشرفت، توسعه. دکتر احسان نراقی خدا بیامرزتش یه مصاحبه کرده بود، فکر کنم با نشریه بهار بود یا جامعه، در اونجا سوال میکنه ازش آیا درست بود که جشن هنر شیراز باشه و اونجا بیان لخت برقصن؟ برمیگرده نراقی میگه آقا جان، پسر جان، هدف ملک فرح و اون کارهایی که دست در کار بودن این بود که شیراز به کانون هنر شرق و غرب تبدیل بشه و شد، و افتخار میکرد آقای یهودی منوهین که بیاد اونجا، آقای برش خوشحال بود نمایشش میاد. یعنی منظورم اینه ایران به یه جایگاه والایی رسیده بود. و شما فکر کنید دکتر بختیار شد نخست وزیر ایران، چیزی که آرزوی همه ما بود. اون وقت گذاشتیم او رو دنبال خمینی، یه مرتجع دروغگوی حق باز به معنای واقعی دنبال او رفت. خب معلوم نتیجهش چی میشه آقای چاله؟ در تاریخ ایران این غارت و دزدی سابقه نداره، در تاریخ ایران اینقدر کشتار. کتاب آقای باقی به ما میگه در طول پهلوی ها چند نفر اعدام شدن یا در زندان مردن. گفتن فرخ یزدی رضا شاه دهنش رو دوخت، در حالی که دهانش در زمان محمد علی شاه دوخته شد، نه در زمان رضا شاه. ارانی رو رضا شاه تا اون داد تو زندان کشت، نه ارانی مریض شد. گزارش 53 نفر هست. به هر حال پهلوی ها دستشون نمک نداشت. همین امروز هم نوه رضا شاه داره پس میده که گریبانشو میگیرن برای چیزی که او اصلا خبر نشته و مقصر نبود. ببخشید زیاد حرف زدم.
نه خب صحبت هایی که شما کردید تا چی میگن اطلاعات نسل جوان شاید کم هست، من خیلی سریع بگم. آقای محمود جعفریان معاون سیاسی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران که معاون امور بین المللش دکتر کامبیز محمودی در اینجاست و تندرست باشه در همین نزدیکی های ما، و اعدام شد. من این رو میگم، غرض خاص یا موضوع خاصی نیست، در برنامه تفسیر خبر باز سنت تفسیر خبر ایران فردا بوده، هست، خواهد بود. مثلا در تلویزیون ملی به جوانان بسیار فرصت داده میشد، از جمله مثلا آقای مسعود بهنود روزنامه‌نگار ایرانی مقیم لندن برنامه آزاد داشتن در تلویزیون، امکانات بسیار داشتن، از معدود برنامه‌هایی بود که به طور زنده پخش میشد، زنده پخش میشد، و ایشون از کسانی بود که علیه آقای محمود جعفریان شکایت کرد. من نمیگم اون شکایت منجر به اعدام آقای جعفریان شد، ولی در حال شاکی بودم و از شاکیان در حال کسانی که در دامن یا دستش آقای جعفریان گرفت. به جشن هنر اشاره کردن، هنرمندان بسیاری به اونجا می اومدن، موریس بجار و بسیاری، به برنامه های ادب امروز اشاره کردن، روانشاد، نادر نادرپور سرپرست بود و کسان بسیاری در گروه بودند، آقای نوریزاده، من، حسین منزوی عزیز، اصغر واقدی گرامی که آقای نوریزاده همیشه هواپرس هم هست، مدت هاست در کلرادو سالها، و بسیاری اطلاعات بسیار زیاد هست. منتها خب وقت ما کم و گفتنی ها بسیار. آقای تغیزاده عزیز، یکی از حرف صحبت هایی که میشه اینه که توطئه چینی برای پایان دادن به ایرانی که در مسیر پیشرفت بود و همونطور که اشاره شد انتقاداتی اگر وارد بود در حال اصلاح بود، به هر حال چون کارنامه اینطور بررسی میشه، رضا شاه چه چیزی رو تحویل گرفت، بعد از اشغال میبینیم به چه روز در میاد ایران، اشغال کنندگان چه میکنن، دو جمهوری فلبداه به دستور استالین برپا میشه در ایران، و بعدن دوره پهلوی ها به کجا رسید و این انقلاب چه چیزی رو تحلیل گرفت و الان کجا هست، اینجور بررسی میشه عموماً. ولی به هر حال گفته میشه که اوپک یک نقش مهمی داشت برای رفاهی که به وجود اومده بود، و در نتیجه یکی از مشکلاتی هم که به اصطلاح برای آمریکا شرکت های نفتی بود همین اوپک بود و آغاز توطئه چینی ها. این تا چه اندازه بازتاب واقعیت های اون زمانه؟
قبل از اینکه پاسخ شما رو در ارتباط با نفت بدم میخوام از بتون ویزاده بپرسم که آیا میل داره ایشون خط فکری پرویز نیکخواه رو که به اسم اشاره شد رو مطرح بکنه و شما به خط فکری آقای جعفریان که هر دو با اجازه شاه با دعوت شاه آمدن مشغول کار شدن در یکی از حساس ترین مراکز دولتی ایران، یعنی مرکزی که باید مردم خط مش میداد، فرهنگ سازی میکرد و باید در جریان تحولات روز دنیا مردم رو قرار میداد، در سازمان رادیو تلویزیون که سازمان بسیار مورد اعتمادی بود، رئیس اون کسی بود که نسبت نزدیک با خانواده پهلوی سردایی شهبانو داشت و در مراحل حساس هم رضا قطبی جزء مشاورین نزدیک شاه بود، هرچند اختلاف نظرهایی پیش آمد. نتیجه گیریم این است که اون کسانی که امروز صحبت از دموکراسی برای فردای ایران می کنند آیا کشور دیگری رو در منطقه می بینند که یک فردی که به شخص اول مملکت اقدام به تهدید جان کرده، ترور کرده، کسی که متعلق به چپ سنتی ایران و نیت کفا براندازی حکومت بوده فرصتی میده در بالاترین رده های ممکن مملکت برای اینکه مملکت نگاه و نظرش به کارگزارانش نگاه و نظر جامع باشه و این تنگ نظری نبود، این دیکتاتوری نبود، این اختناق نبود. با این حال اگر که واقعا 5% تا 15% مردم متفاوت فکر می کردن 85% از آزادی اندیشه و رفاه برخوردار بودن و هیچ حکومت دیگری در دنیا نیست، نه تنها در جمع 15 کشور همسایه ما، 44 سال بعد از اون زمان همین حالا در هیچ کجای دنیا شما کشوری پیدا نمی کنید که 85% مردم اون راضی باشن، آزاد باشن و به اون تفکری که باور دارن بتونن نمایش بدن، بتونن اون رو عرضه بکنن، بتونن در روزنامه ها رو بخونن. ارتباط با نفت آقای چالنگی مسئله ساده نیست، مسئله پیچیده است. یه توضیح ابتدایی رو باید دادین که شرکت های نفتی هر موقع قیمت نفت بالاتر میره سود بیشتری میبرن و همیشه میخوان قیمت نفت در حدی باشه که درصدی که اونا از راه فروش نفت، مبادله نفت، دلالی نفت و یا ملکی که در اختیار دارن به عنوان ذخایر نفتی شرکت های نفتی از اون استفاده بیشتری میبرن. ولی نکته بیشتر بزرگتری که بهش باور داشتن و هنوز هم دارن کنترل بر سر منابع نفتیه و اوپک هم در مورد قیمت گذاری و هم در مورد ملی کردن منابع نفت و کاهش کنترل شرکت های نفتی یک لولو شده بود برای شرکت های نفتی و اونها این دشمن رو میخواستن به هر طریق از راه بردارن و عقاب اوپک در کنار عربستان سعودی ایران بود و ایران بود که خط مش تعیین میکرد، ایران بود که قیمت پیشنهاد میکرد، ایران بود که در سال 73 قیمت نفت رو از بشکه 1 دلار به 11 دلار برای هر بشکه افزایش داد و این چیزی نبود که شرکت های نفتی آسون بتونن اونها رو تحمل بکنن. من اشاره میکنم به عنوان آخرین جمله به نکته ای که شاه به اون پرداخت در سالی که ایران داشت میسوخت، در تب و تاب بود و فتنه 57 در فاصله ای برای رسیدن به نتیجه، شرکت های نفتی یعنی کنسرسیوم با ایران قراردادشون رو به پایان بود و اونها به عنوان یک عامل کمک کننده به فتنه 57 از تجدید قرارداد با شاه خودداری میکردن و این نشون میده که در اون زمان شرکت های نفتی هم در کنار بعضی از قدرت های دیگر جهانی علاقمند به رفتن شاه بودن.
بله خب آقای طرزاده در بخش صحبتشون قبلا اشاره کردن، حالا شاید به عنوان مثال بود آقای نیکخواه، پرویز نیکخواه عزیز و همینطور آقای جعفریان که من این رو بگم، آقای نوریزاده خب آقای جعفریان نزدیک بود و من به هر حال این بخت رو داشتم که بسیار با پرویز نیکخواه عزیز نشست و برخاست داشته باشم از طریق دوستان عزیزی که بودن و آشنایانی که بودن، آقای فیروز فولادی معاون سردبیر من در تماشا که دوست نزدیک ایشون بود و معاونش بود و روزی هم دبیر کل کنفدراسیون بود و همه این صحبت باعث آشنایی شده بود. گروه تحقیق بودن، بله ایشون تمایلات که نه چپ بودن، یک زمانی حزب توده بعدن حزب ماویست و بعد به ایران اومدن متهم شدن که از طراحان ترور پادشاه فقید بودن که طبق صحبت‌های خودشون نقش چندانی نداشتن در این در اون جمع بودن ولی قصد تروری در کار نبود. به هر حال بعدها به مرور یک از چپ‌های باسواد بودن، مطالعات بسیار داشتن، مهندس بودن، تحصیلاتشون در انگلستان. دو، بعدها به این نتیجه رسید که مملکت نیاز به انقلاب نداره، نیاز به اصلاحات داره و آمد و شرافتمندانه و ارجمندانه گوشه ای از کار گرفت، یه گروه پژوهش جایی که لازم بود اصطلاح آمد و در تلویزیون را انداخت و حتی چپها تحویل انقلاب دادن و تیرباران شد. مملکت کشور همه بود از چپ و راست، اما خب هیچ جایی برای تروریست ها نبود. اونها که زندانی سیاسی بیشتر معرفی شدن اکثرا نقشی داشتن در عملیات تروریستی. اصلاحات بی‌تردید لازم بود و نیکخواه به این عقیده داشت و هیچ سناسشایی هم از این بابتی که اعتقادی داشت که الان باید اصلاح کرد دریافت نکرد. یک خونه قسطی در سلطنت آباد که اون هم هنوز تموم نشده پس گرفتن. آقای جعفریان رو آقای نوریزاده خواهد گفت و چون صحبت فتنه شد نقش دیگران رو، چون در برابر این سوال پس چرا انقلاب شد این سوال مطرح میشه آقای نوریزاده، در باره آقای جعفریان توضیحاتی اگر
من فقط یک اشاره راجع به پرویز عزیز بکنم.
بله.
واقعا دوستش داشتم و گاهی میرفتم پیشش فقط گپ میزدیم با هم. پرویز بله. اون روز اولی که یایتونه بچه های گروه مؤسس گرفتن اووردنش تو تلویزیون که همونجا محاکمش کنن و من چشم پرویز رو دیدم که اشک پر شده بود، چون کسانی رو میدید که خودش آورده بود و شغل و نان و زندگی بهشون داده بود و اگر اون شب قطبزاده نبود اینا همونجا کشته بودنش. قطبزاده چون از قبل با پرویز آشنا بود اومد گفت آقا جمع کنیم بساتون، آقای نیکارم برسونین خونه. بعد خلخالی اون وقت اینا رفتن سراغ خلخالی از اون طریق. مرحوم جعفریان عاشق ایران بود، یعنی ایران پرستی من مثل او ندیدم. جعفریان سرهنگ بود در حزب تودن بود ولی این آدم رفت در قطر سبزی فروشی میکرد برای دولتش، برای ایران، برای اینکه اون روزا روزای توطئه و اطلاعات و غیره و غیره بود و او از قطر و وقتی به ایران اومد دانش او که شما هم شاهدش بودید، اون سرمقاله های تماشا که من هیچ وقت اون زیبایی اون قلم را یاد نمیبرم و بعد زبان عربیش، آقای چالنگی زبان عربی یه ادیب جلوی رئیس جمهوری یمن جلو قاضی ایریانی بلند شد سخنرانی کرد که همه براش یه رو دست زدن. این آدم در ریاست خبرگزاری پارس، مجله تماشا، معاونت رادیو تلویزیون بسیار به ایران خدمت کرد و این آدم توی مدرسه رفاه توی اتاقی که همه رو دستگیر کرده ایشون هم بود. احمد خمینی اومد تو در رو وا کرد، بعد با سلام علیک کرد و با همه حرف زد. گفتم جناب جعفریان، چند تا روزنامه نگار بود، جناب جعفریان یکی از مسلمانترین آدم هایی است که من واقعا همینطور بود. شما یادتون های چالنگی تو مهمانی های باشگاه توس هیچ وقت ایشون با همسرش نمی اومد چون نمیخواست، به هر حال همسرش یه انسان سنتی بود و در این حال مشروب نمیخورد. ماه رمضان بوفه تعطیل میشد تا سر افطار چون اعتقاد داشت، تظاهر نمیکرد. شاید آقای مهندس قطبی هم مثلا موافق نبود چیزای اسلامی زیاد باشه، ولی جعفریان اعتقاد داشت. اون وقت احمد خمینی گفت شنیدم عربی بلدید، نگاهی بهش کرد و اصلا خدایا اون نگاه از یادم نمیره. مرد بزرگی بود و دلاورانه، جنباخ برای وطنی که عاشقش بود.
خب میرسیم به اون پرسشی که به هر حال چرا انقلاب شده فتنه، اما پیش از اون این رو هم من بگم. بله آقای جعفری مقالاتی می نوشت برای تماشا، سرمقاله های تماشا رو آقای جعفریان می نوشت و خب ما ایشون بارها هم به تماشا می اومد. این خاطره رو من سریع بگم و بگذاریم. آقای قدزاده اوائلی که اسمش مطرح شد، که البته در بازداشت و دستگیری آقای فیروز فولادی نقش مستقیمی داشت، اینو از خود فولادی بعد از آزاد شدن من شنیدم، و آقای فیروز فولادی روزی ما در قسمت با بچه های گرافیست ها بودیم، آقای قباد شیوا و بقیه، اسم قدزاده تازه اومده بود و میخندیدیم. آقای محتاج پرسید که این آقا کیه شما میشنسیم؟ گفت نگاه کرد گفت اگه این انقلاب پیروز بشه میاد رئیس تلویزیون خواهد شد. بعدها که گرفتن آقای فولادی و آزاد شد، که این پدرشون از خوانین خلخال بود، موسوی اردبیلی، اینا برای جوانان شاید جالب باشه که هست اکنه. روی صفرشون نشست، آزاد کردن آقای فیروز و فیروز فولادی عزیز و من ایشون دیدم قهوه بودم. فیروز جان چیه شد بقیه سناریو؟ گفت نه، در این جلسات کنفدراسیون هر وقت تقسیم شغل میشد در رؤیاهای ایشون میگفتش که من میخوام رئیس رادیو تلویزیون بشم. که میگفت وقتی هم بهش گفتن که شما رو فولادی اخراج کرد، یعنی کنفدراسیون اخراج شدی، میگفت افتخار میکنم چون فولادی منو اخراج کرد که ساواکی بود، که نبود، فیروز فولادی. گفتگو میکنیم با آقای تغییزاده و آقای نوریزاده، دو مهمان گرامی تفسیر خبر. تا لحظاتی دیگر. آقای تغییزاده شما از فتنه نام بود، فتنگران چه کسانی بودن؟ فتانه به معنی بسیار فتنگرش خوب میشه حد زد، ولی از شما میشنویم.
فتنگرها درون کسانی بودن که به بهانه به خطر افتادن مذهب و با این اتهام که شریعت به خطر افتاده، چون دلیل روشن دیگری نمیدیدم، و با این بهانه که شاه مملکت رو به آمریکا فروخته، مدعی شدند که با آمدن حکومت اسلامی اونها میتونن ایران رو گلستان کنن و دروغ‌هایی میگفتند که بسیاری از مردم شاید ساده باور اونها رو قبول میکردن. نفت مجانی، آب مجانی، اتوبوس مجانی، و خمینی در این یاوه‌سرایی تا اونجا پیش رفته میگفت ما میخواهیم از شما انسان بسازیم. و واقعا انسانهایی که او ساخت ما میبینیم، یکی از انسانهایی که او ساخت جانشین اوست که در مرز شقاوت، جنایت و دیکتاتوری خود او رو پشت سر گذاشت. نه تنها به کشتن جوانان ایران قانع نشد، که در 5 کشور منطقه با ریختن خون مردم بیگناه دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو تلاش کرد که توسعه بده. و کسان دیگری که در این اتهام شریک بودند، قدرت‌هایی بودند که به هر حال با ایران مراوده داشتند، با ایران در ارتباط بودند، با ارتش ایران در ارتباط بودند، دولت آمریکا، دولت بریتانیا و در مراحل ضعیف‌تر آلمان و فرانسه، کسانی که گول خورده بودند در یک برهه حساس تاریخ بین الملل، در جایی که اتحاد شوروی افغانستان رو اشغال کرده بود، کودتای افغانستان شکل گرفته بود و خطر توسعه اتحاد شوروی در منطقه از نظر غرب خطر جدی بود و اونها تصور میکردن با اون چیزی که بعداً به عنوان کمربند سبز معروف شد، نه تنها ارتش پادشاهی ایران قادر به متوقف کردن اونها نیست و حالا شاه تضعیف شده و بودن او در قدرت شاید دوران باثباتی نیست. فکر میکردن مذهبی ها میتونن در مقابل نفوذ فکری ایدئولوژی کمونیسم بیستن و کاهش بدن نفوذ اتحاد شوروی رو در منطقه، و البته تصمیم به این که به جای شاه خمینی بیاد. خمینی رو در این آخرین لحظه ها عنوان یک قهرمان پیدا کرده بودن. از لوفلاشاتو به بعد، همونطور که الان رسانه ها میبینید در کف خیابون چند نفر رو پیدا میکنن، اونها رو قهرمان میکنن، یک آخوندی که واقعا توی ایران شمار معدودی آدم ها رو میشناختن، از زمانی که به لوفلاشاتو برده شد تبدیل شد در دو سه ماه به یک قهرمان بین المللی که او رو با گاندی مقایسه میکردن و مردم در داخل کشور چهره او رو در ماه میدیدن. خب اینها هم مقصر بودن در فتنه 57، ولی مقصر اصلی مردمی بودند که هنوز شاید رشد فکری کافی نداشتند، هیجان زده شدند، تغییر می‌خواستند، و اونها فکر می‌کردند، و این فکر فکر باطل بود، که با آمدن خمینی همه اون چیزی که دارند دارا خواهند بود و شاید آزادی از نوع سوم رو هم به دست میارن. و در این تفکر روشنفکرهای ایران که خائنین بزرگتر بودند اونها رو کمک میکردن. وقتی مردم به روشنفکرهای زمانه که 99% اونها چپی ها بودن نگاه میکردن، فکر میکردن اگر اونها به خمینی ظاهرن باور دارن، چرا مردم نباید داشته باشن. این مجموعه آقای چالنگی عزیز مجموعه فتنه بود.
خب آقای نوریزاده، مردم چه انقلاب ایران اولا چند راهپیمایی بود و بعد بقیه موضوعات که بیشتر بردن خمینی زیر نورافکن‌ها در نوفلوشاتو و دستگاه‌های تبلیغاتی که دیدیم در بیرون از ایران. بیرون از ایران حامیان حکومت پیشین، پادشاه فقید و نظام پیشین هم به تعهدات اخلاقی و سیاسی هرچی که بودن عمل نکردن، و بعدم دیگه در بوغا دمیدن آقای میشل فوکوی فرانسوی که بسیار اثرگذار رو افکار عمومی فرانسه که ملغمه بود، اخلاق جنسیش به خودش مربوط بود، کمونیست، و بعد خمینی رو شما اشاره کردین که گاندی هست و آقای طرزاده میگفت مثلا این موهبت الهی است که نازل شده برای بشریت. حالا آقای طرزاده میگن مردم، من بر این نظر هستم که نقشای مختلفی هست، یک عامل اصلی نیست،
کاملا
یک عامل اصلی نیست، یعنی عقب نشینی پیوستن ارتش توسط سران معینش به انقلاب، چون بیطرفی بیمعنی ترین حرفی است که راجع به اعلامیه ارتش میشه.
کاملا
چون حالا ما میبینیم چقدر راهپیمایی هست، ولی من نمیگم باید اینطور میکشتن یا نمیکشتن، ولی این عوامل مختلفی هست. از شما میشنم.
ببینید آقای چالنگی، این که خارجی ها رو میگید ناگهان گاندی کشف کردن شگفتی آور بود. خمینی میشست، این طرف قدساده، این طرف آقای یزدی و گاهی آقای بنی صدر و یکی دو تای دیگه هم زاپاس بودن، و حرفای بی ربط و چرند پرند همیشه رو میزد، اما این حرفا شسته رفته میشد، زیبا میشد، زن آزاد، کمونیست هم آزادن، روحانیت حکومت نمیخواد، ما به قوم میرویم، حکومت و ملیگون و اینا اداره کنیم. امروز با عیسی خان حاتمی گفتگو میکردم که در زمان انقلاب دانشجوی سال اول دانشکده حقوق بوده و در طول این سالها عضو شورای جبهه ملی. ایشون با قاطعیت گفت جبهه ملی فراتر از خطا کرد در مورد بختیار، و بختیار تمام ایده هایی رو که جبهه ملی داشت، از جمله پیاده شدن قانون اساسی مشروطیت به معنای کامله، داشت انجام میداد و پادشاه هم بهش اعتماد کرد و کشور رو داد دستش. تو فرودگاه هم بهش گفت، بختیار رفت با ایشون بالا و شاه در گوشش گفت، در حالی که وقتی قره‌باغی گفت ما چه کار بکنیم، گفت و دولت حمایت کنید. ببینید یعنی خیلی روشن و واضحه، مردم خوب بختیار دیدن، براشون تازگی داشت، باش آشنا نبودن. رادیو تا بختیار میخواست نطق بکنه شروع میشد اعتصاب، بسته میشد رادیو. حالا همه هم که رادیو ترانزیستوری تو خونه نداشتن و بعد اونجا دکل رو میبستن که صدا نرسه. اخبار نوه شب درست مساویه با اخبار بی بی سی بود، قطع میشد تا همه به اخبار بی بی سی که خیلی هم قوی شده بود، حتی رو موج کوتاهش، موج متوسط پخش میکرد از یکی از امارات خلیج فارس، تقویت میشد. و میخوام بگم عوامل دست به دست هم دادن تا یه روز بختیار به پیشنهاد دوستانش، آقای تقی‌زاده خوب توی ماجرا هست، اومدن گفتن تظاهرات طرفداران قانون اساسی رو بکنید. 100,000 نفر اومدن. چرا 500,000 نفر نیومدن؟ چرا اونایی که پشت پنجره گریه میکردن نیومدن بیرون؟ دیدید آقای چالنگی، همه مقصر همه هستن. تمام آدمایی که اونجا بودن به نوعی تقصیرکارن، یا به وظیفه‌شون عمل نکردن یا در اردوگاه دشمن بودن. به هر حال هر کدوم به نوع تحریک خارجی هم بود. ولی چرا بختیار فقط 2 تا تظاهرات برگزار کرد؟ من براتون میگم، بالای پنجره اطلاعات ایستاده بودیم و این تظاهر کنندگان از بهارستان میمدن. یکی از شعارهایی که دستشون بود ما 12 امام داریم نه 13 امام، و اینا اومدن جلوی اطلاعات رد شدن. توده‌ای‌های اطلاعات از اون بالا ببخشید ناسزا گفتن، چیزای پرت کردن براشون و یه بانو سرش خونین شد که بچه‌های قسمت اتومبیل‌های اطلاعات اووردن و یه نوشیدنی بهش دادن، سرش رو پانسمان کرد. اینا رو ما دیدیم. چرا 500,000 نفر تو خیابون نبود؟ خمینی طرفداران در اوجش، در بالاترین تظاهرات، این گفته را از زنده یاد علی باستانی دارم که به یه دوست مشترک من و شما که گفت آقا 5 میلیون بودن، گفت از میدان فوزیه تا میدان شهیاد چند کیلومتره؟ گفت یه چیزی گفت، نگفت حالا فکر کنیم 10 کیلومتر، در عرض خیابون 30 نفر که بیشتر جا نمیگیره. خب فکر کن 10,000 متر چقدر آدم میاد.
آخه این نمیشون کتابا الان جناب زده های ترجادی در این زمینه آمار مختلفی هست. ببینید همینجاست، مثلا شما الان دارید اشاره میکنید از روزنامه اعتراض در اون بالا اعتراض کردن تودهی ها و غیر تودهی ها بودن در اونجا.
بله بله بودن.
اونا چرا موافقت کردن که تیتر امام رو در اطلاعات، همونطور که در کیهان هم پاتوق تودهی ها بود، برای بله نفوذ داشت، بله، ولی چرا بقیه همونجا در جا اساسا چیز نکردن؟ خیلی کوتاه بفهمید، چون شما
علی رضا شفایی کرد با چشمان اشبار گفت خجالت بکشید، همه تون زندگی دارید، خونه از این دولت گرفتید، خجالت بکش. او کرد ولی ترد شد و چه بلاهایی سرش آوردن. بودن کسانی که با شرف بودن و جلوی این کار، علی باستانی و نمونه های دیگر بودن.
آقای تقی‌زاده وقتمون کم و موضوعات هم بسیار، یکی از موضوعاتی هم که اشاره میکنه به پیروزیه، یعنی مطرح دفاع نکردن هست در برابر انقلاب، حالا اینکه ارتش شکرد بی‌طرف اینها به جای خود، ولی هی عقب نشینی های غیر لازم و امتیاز دادن های طراحی شده یا نشده به انقلاب، اینا تا چند اندازه موثر بود؟ یعنی اگر وقت یا ما دیده نشد که حالا شما آقای مرزبان کسان دیگه در تدارک بودن برای برگزاری به اصطلاح تظاهرات مشروطه خواهان، ولی بسیاری از صاحب نامانی که در اون نظام بهرمند بودن از اوضاع احوال، از نظام نیومدن دفاع بکنن علنا و بسیار. یکیشون با افتخار در پاریس میگه آقا ما به موقع فروختیم و رفتیم، دلار 8 تومن 9 تومن. این چقدر اثر داشت؟
خب این یه بحث کلی میتونه باشه، ولی برای اینکه تاریخ اصلاح بشه در توضیح مطالبی که دکتر نوری‌زاده اعلام کرد باید مطالبی رو من اضافه بکنم. من جزو برگزار کنندگان اون تظاهرات بودم. روزی که فردای روزی که ما از عراق برگشتیم همراه شهبانو، گروه کوچکی برای دیدار با خویی رفته بودیم، تیمسار رحیمی که اون موقع فرماندار نظامی بود تلفن کرد و من رفتم لویزان با او گفتگو کردم و او میخواست که فکر میکرد ما بیانیه‌ای رو همراه آوردیم که میشه منتشر کرد. تعدادی از افسرهای جوان نیروی زمینی جمع بودن در لویزان و اینها میخواستند که جدا از فرماندهی کاری بکنن در جهت همین که شما میگید دفاع از مملکتشون و در جهت بلند کردن سر مردمی که حالا از ترس فرو برده بودن یا فرماندهی نداشتن یا ترسیده بودن یا تحت تاثیر جو حاکم بر شهرهای ایران قرار گرفته بودن. و البته ما واقعا بیانیه‌ای از جانب خمینی به اون صورت که بتونه راضی کننده باشه نبود. روز بعد از اون تیمسار رحیمی دوباره با من تماس گرفت و دو نفر رو به من معرفی کرد و یکی از اینها آقای مدرس بود، کسی که بعدا به دست این حکومت وکیل بود و به دست این حکومت اعدام شد، از آذری‌های بسیار وطن پرست و یکی از مردان شجاع اون زمان. دو معلم و یک دانشگاهی بودن. جمع ما تدریجا به 9 نفر رسید و نیت ما این بود که همین که شما میگید مردم رو، کسانی که مخالف انقلاب هستن، مخالف حکومت اسلامی هستن، تدریجا بسیج بکنیم. یک جریان کوچکتری شکل گرفته بود. یک بار در امجدیه تظاهراتی رو برگزار کرده بودم. به هر حال در ادامه این تلاش ها که نکات تاریخی ناگفته‌ای بسیاری درش هست، من جمله همین 2-3 روز پیش من توی رادیو چیزی میشنیدم، تلویزیون، یکی از این مباحث که میگفتن آقای خمینی وقتی که به ایران آمد دکتر بختیار اجازه فرودش به این علت نداد که خلاف آزادی بود یا، ولی این رو از زبان ارتشبات طوفانیان ساعت 9 شب 4 روز 5 روز قبل از اینکه تظاهرات روز پنجشنبه 14 بهمن داشته باشیم صحبت همین آمدن خمینی شد و اون میگفتش که ترس ما این است که آقا، یک ارتش بود ارتش، ترس ما این است که اگر حضرت آقا بیان بالای آبهای خلیج فارس یک موشکی شلیک بشه و هواپیماییشون ساقط بشه واقعا ایران دریای خون خواهد شد. غلط میکرد آقای طوفانیان و اشتباه میکرد و این دریای خون واقعا راه نمیافتاد. به هر حال چنین نگاه و نظری حتی در درون ارتش بود. خائنانی مثل فردوس بودند، خائنانی مثل کسی بودند که حکومت رو با اعلام آمادگی خونسا بودن ارتش، بی جهت جهت نگرفتن ارتش، عملا تسلیم انقلابی ها کرد در واقعی. و کسان دیگری که در این روزهای آخر تحت تاثیر آقای هایزر قرار گرفته بودند و فکر میکردند که ایستادگی اونها باعث هم‌پاشیدگی میشه. ولی ما فارغ از این جریان دولتی، حتی فارغ از نفوذ شخص آقای بختیار به عنوان نخست وزیر، این تلاش رو با یک جمع 8-9 نفره انجام دادیم. شب من بیانیه این تظاهرات رو که پنجشنبه باید برگزار میشد نوشتم. مهدی رحیمی شهید از دید من یک سرباز ایران دوست خواست که این رو من ببرم به دفتر آقای بختیار و با اون محتوای این قطعنامه رو مشورت کنم. آقای منوچهر رزمارا عملا نقش رئیس دفتر او رو هم بازی میکرد. برد بیانیه رو به داخل اتاق و بعد از 20 دقیقه برگشت و گفت آقای نخست وزیر فکر میکنن که این ماده اولی که نوشتی، اصلا نیت ما پشتیبانی از قانون اساسی بود، نیت ما این بود که بگیم مردم اکثریت از مشروطه طرفداری میکنن و نمیخوان انقلاب خمینی داشته باشن. آقای بختیار توصیه میکنن که قانون اساسی مشروطه به رفراندوم گذاشته بشه، که این مخالفت باعث شد که من با نارضایتی کامل از اونجا اومدم. آقای بختیار به من گفت این تظاهرات ایشون اعتقاد دارن که 20,000 نفر هم جمع نخواهند شد. دکتر نورزاده درست میگه، بالای روزنامه اطلاعات وقتی از میدان سپه این جمعیت عبور میکرد، از پنجره های روزنامه اطلاعات میشد این جمعیت رو دید. این جمعیت یک سرش میدان جاله بود. اجازه بدین تموم بکنم آقای چالنگی،
وقتمون کمه.
یک سرش میدان بهارستان بود، مخبر دلو بود، میدان سپه و به سمت نخست وزیری. جمعیت تهران در اون زمان 3,700,000 نفر بود. من نماینده انجمن شهر بودم، این رو با آمار ارقام میگم. و و همون روزنامه اطلاعات آماری که از این تظاهرات داد 250 هزار نفر بود، روزنامه آیندگان تا 350 هزار نفر در یک جمعیت 3500 هزار نفری. امکان 500 هزار نفر خیابون رفتن نبود، ولی ما نیت داشتیم در تظاهرات بعدی این جمعیت رو به اون حد برسونیم، ولی اتفاقاتی افتاد در فاصله 4-5 روز که تاریخ هست.
خب حرف من این هستش، ببینید شما کسانی که علیه نظام پادشاهی یا مشروطه یا نخست وزیری یا هرچه می رفتن تظاهرات می کردن، حالا هر تعدادی بودن، هر عرض و طولی داشتن، نمی رفتن اجازه بگیرن. من پرسش من این است که شما چه نیازمند اجازه بودید میخواستید تظاهرات برگزار کنید؟ خب میرفتید برگزار میکردید، همونطور که نظامیان در زمان بلبشوی سالهای 30 اوائلش یا 32 معطل گرفتن دستور نبودن.
اگه کوتاه بپرسید
کاری که باید انجام بدن دادن. حرف من این هستش. و بعد پرسش من این هست، شاپور بختیاری که عمری برای هدفهایی مبارزه کرده بود، از اون توقع داشتن تمام مشکلات ایشون بیاد با به موشک بستن هواپیمای خمینی؟ اگر ارتش چنین قصدی رو داشت خب انجام میداد، درست یا غلط، چرا در موارد دیگه اطاعت نکردند، حمایت نکردند و این بیطرفی و اساسا چرا حاضر شدن با هایزر بشینن مذاکره بکنن؟
بختیار در این موضوع باید مداخله میکرد. شاه ایران مملکت رو ترک کرده بود. ایران یک ستاد ارتش داشت و یک فرماندار نظامی و یک نخست وزیر. روزنامه کیهان تیتر بزرگی گذاشته بود که مهدی رحیمی آماده کودتاست. کودتایی که از بهانه هایی بود که ژنرال هایزر ظاهرا برای پیشگیری از اون به تهران رفته بود. فردای اون روز من توی فرمانداری نظامی با مهدی رحیمی ملاقات داشتم و این فردای روزی است که شب قبل کیهان تیتر رحیمی برگه کودتا در جیبشه. از او پرسیدم، این منبع دست اوله، نه اینکه من از کسی شنیدم، طرف من هستم، میپرسم که تیمسار شما دیشب این تیتر کیهان حتما دیدید؟ به من گفت من سرباز اعلی حضرتم، این بخش موثق تاریخه، تا زمانی که پادشاه پادشاه هست به من توصیه کردند که از دولت حمایت بکنم و من از دولت پشتیبانی میکنم. به عنوان پشتیبانی از دولت ایشون از من خواست برم به دفتر نخست وزیری و موضوع بیانیه ای رو که میخواستیم بخونیم، قطعنامه ای رو که منتشر بکنیم، با دولت هماهنگ کنیم.
بله، در اون زمان من برای جوانان امروز میگم حکومت نظامی برقرار بود در ایران، تیمسار رحیمی که اشاره کردن که تو آخرین لحظه مورد بازجویی ابراهیم یزدی قرار گرفت و وفادار موند و همچنان سخنانی گفت، امثال آقای رحیمی کم بود. باز سخن من این هست، دولت مردانی که وجود داشتن بهره‌مند بودن، چه اونهایی که در پست و مقامی بودن، اسامی بسیار هست، بسیار. آقای شهرستانی کلید شهر تهران رو تقدیم خمینی میکنه، کسانی مانند هوشنگ نهاوندی و بسیاری دیگه، هر کسی رو هم اسپردم در دره تفسیر خبر باز هست، نانخورهای که از روز نخستی که ما چشم باز کردیم یا نخست وزیر بودن یا وزیر بودن یا رئیس دانشگاه بودن و روز مبادا همه گذاشتن و رفتن.
ناقص این مطالب رو میگه. دکتر هوشنگ نهاوندی همون روزی که 4 روز قبل از انقلاب شورش تظاهرات قانون اساسی برگزار بود، ساعت 5 بعد از ظهر به من زنگ زد و گفت آقا من پاهام تاول زده، در عمرم اینقدر راهپیمایی نکرده بودم. او هم کنار امثال حسن رهنوردی
بود که در کجا این راهپیمایی، ما صدای بلندی از آقای نهاوندی ها بسیار نشنیدیم.
حالا شما در تلویزیون
ایشون تموم نمیشد. اجازه بدید من از آقای نوریزاده سوال دارم، بعد وقتی بود حتما بفرمایید. آقای نوریزاده، منتها امروز تحولات بسیاری نسبت به 57 هست. ما میبینیم جوانان امروز دیگه دنبال افراد به خصوصی نیستن. ما میبینیم به دنبال آرمان ها و ایدال ها و مدینه های فاضله غیر ممکن نیستن. میبینیم فیلمسازانی که اگر اون زمان بهره‌مند بودن ولی آمدن رو در روی شرایط ایستادن، رو در روی مملکت ایستادن، نه فقط نظام پادشاهی، امروز روز کم و بیش اینطور نیست و حکومت داره روز به روز در داخلم منزوی تر میشه. از شما میشه
کاملا. بینید آقای چالنگی، این دهه زجرشون و فستیوالاشون بهترین گواهه که هنرمند امروز ما کجا قرار داره. شما نگاه کنید که پول میدن، رشوه میدن، بلیت مجانی میدن. و کیومرث پوراحمد یک نامه انتشار داده بود، فیلمشو من کرده برای رفتن به فستیوال فجر، بعد تهیه کننده که با اینا ساخته فیلمو میفرسته. کیومرث پوراحمد مریض شده، میگه من باورم نمیشه منو در برابر ملت بزرگ ایران قرار بدن. یعنی میخوام بگم هنرمند امروز ما اینجوری واکنش نشون میده. سلبریتی ما میشه علی کریمی، میشه دایی و افرادی که واقعا هر روز نزد مردم اعتبار و احترامشون بالاتر میره. استادان دانشگاه ما، نازنینی که میاد تو تلویزیون رژیم اونجور از رضا شاه دفاع میکنه، اینا رو باید ارزش بگذاریم، قدر بگذاریم. و به اعتقاد من ملت ما ملت بزرگی است و نسل دهه 80 و 90 بچه های 11 ساله 12 ساله خیلی بهتر از نسل های انقلاب درک دارن. دیگه چگوارا ایدئالشون نیست، ایدئالشون یه پسر و دختر جوانه که تو خیابون آزادانه راه میرن، توی کافه میشینن با هم قهوه میخورن، تو دانشگاه روی نیمکت میشینن و میخوان زندگی کنن.
خب آقای نوریزاده صحبت همینه. یعنی ما میبینیم که مثلا کسانی که به هر حال این حکومت حامیان خودش رو داره دست میده، حامیان خارجیش هم کمونیش داره دست میده.
درسته.
یعنی به نظر میرسه که رو به کجا داره. خیلی کوتاه بفرمایید، ممنونتون.
جناب چالنگی، وقتی آقای جوزف بورل هنوز قلبش برای دوباره پیمان اتمی یا موافقتنامه اتمی برجام دو میتپه، باید این انتظار رو داشت. اما مجموع جهان به رژیم پشت کرده، این به نظر من خیلی با اهمیته. و اینکه آمریکا، آقای بایدن خواب ناچار شده زیر فشار افکار عمومی و کنگره تغییر موضع بده. من بسیار به آینده جنبش امیدوارم.
خب صحبت جشنواره این فن شد که کساد آقای نوریزاده شما یادتونه قطعا، و خود شما هم ملاقاتی داشتین بازیگران درجه یکی که می اومدن به تهران.
بله
و در جشنواره دوست مشترک نازنین اون آقای مهدی زکایی جوانان چه مصاحبه هایی با اکثر بازیگران، چه مصاحبه با گریگوری پک، که گریگوری پک در جلسه مطبوعاتیش گفت این آقا دیروز هم تو فرودگاه جقه ما رو گرفت زکایی رو شناخت. بله، که ما همونجا بلافاصله شایع شد کم کم گریگوری پک داره زکایی رو میبره طرف های هالیوود که الان. سپاس بسیار آقای نوریزاده و سپاس بسیار آقای تغییرزاده، دو مهمان تفسیر خبر، به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. به اتفاق امین عزیز و علی گرامی تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر پلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد. Yeah.